نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، ما به شما در ایران در اولین لحظات سومین روز از فروردین ماه در سال جدید، اولین دقایق پنجشنبه، به شما که توی یک شب تعطیل دیگه بعد از مهمونداری یا عید دیدنی با رادیو فردا همراه شدید. و سلام میکنیم به شما خارج از ایران که رادیو فردا رو از بین رادیوهای مختلف فارسی زبان انتخاب کردید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید تا 45 دقیقه دیگه همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم با چندین گزارش و گفتگو و دو بخش خبری با حال و هوای سیاسی و همینطور شرایط نوروزی. با ما باشید تا بعد از اخبار براتون توضیح بدم چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. بابک غفوری آذر تو استودیو است برای خوندن خبرها و خبرهای تازه. البته بابک سلام، شبت بخیر.
سلام و شب بخیر به تو و شنوندگان رادیو فردا.
قبل از اینکه ازت بپرسم اصولا چه خبر هست و قبل از اینکه وارد مسائل سیاسی بشیم، بگو فوتبال چه خبر؟ همچین هیجان زده بودی.
لحظاتی پیش دیدار دوم نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به پایان رسید. تیم سپاهان در عربستان با تیم الاهلی عربستان رقابت میکرد که با گل دقایق آخر از روی ضربه پنالتی بازیکن تیم عربستان این مسابقه با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. با وجود اینکه سپاهان گل اولو زده بود، در دقایق آخر با تصمیم داور یک پنالتی به سود تیم عربستانی گرفته شد و این مسابقه 1-1 مساوی تموم شد. ساعتی پیش هم پرسپولیس دیگر نماینده ایران در این رقابت‌ها در گروهی دیگر تونست تیم الشباب امارات رو 6-1 شکست بده.
خب غیر از فوتبال دیگه چه خبر داری؟
دیگر برگزاری نشست در شورای امنیت سازمان ملل پیرامون سوریه هستش که ضمن تصویب قطعنامه جدید پیرامون این کشور، ایران را هم به نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متهم شده در ارسال سلاح به سوریه. و البته صحبت‌های کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هم هست که نسبت به افزایش بهای نفت بر اقتصاد جهانی هشدار داده.
مشروع خبرها با بابک غفوری آذر.
آمریکا، بریتانیا و فرانسه روز چهارشنبه ایران را به نقض تحریم‌های سازمان ملل در ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به سوریه متهم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، دیپلمات‌های این سه کشور روز چهارشنبه در جریان نشست شورای امنیت با محکوم کردن آنچه تلاش‌های ایران در مسلح کردن دولت سوریه نامیدند، این اقدامات را نشانه آشکار نقض قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل توسط تهران خواندند. ایران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از ارسال و صدور تجهیزات نظامی منع شده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره ارسال سلاح و تجهیزات نظامی از سوی ایران به دولت سوریه برای کمک به حکومت این کشور در سرکوب اعتراض‌های یک سال اخیر منتشر شده است. سازمان ملل گفته این گزارش‌ها و موارد نقض قطعنامه‌ها را در دست بررسی دارد. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که در صورت اختلال در روند صادرات نفت ایران، احتمال افزایش بهای نفت خام تا 30% وجود دارد. خانم لاگارد که برای سفری دو روزه در دهلی نو پایتخت هند به سر می‌برد، افزایش بهای نفت را برای اقتصاد جهانی دارای عواقبی جدی دانست. رئیس صندوق بین‌المللی پول به خبرنگاران گفت آشکار است که کاهش زیاد در صادرات نفت ایران می‌تواند به اقتصاد جهانی شوک وارد کند. آمریکا برای مدتی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. سخنان مدیر صندوق بین‌المللی پول همزمان با اعلام تصمیم ایالات متحده در معافیت 11 کشور از تحریم نفت خام ایران منتشر شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده و افغانستان در مسیر دستیابی به یک توافقنامه استراتژیک دو جانبه قرار دارند. خانم کلینتون این خبر را روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با زلمای رسول همتای افغانیش در واشنگتن اعلام کرد. به گفته خانم کلینتون، به رغم وجود مسائل پیچیده ما به سوی حل آنها پیش می رویم و احتمالاً توافقنامه را تا پیش از نشست سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ماه می امضا خواهیم کرد. وزیر خارجه آمریکا در همین حال بار دیگر از دو حادثه سوزاندن قرآن و کشتار غیر نظامیان افغان به دست یک سرباز آمریکایی ابراز تأسف کرد. و واردات نفت چین از ایران در ماه گذشته میلادی به نصف کاهش یافت. به گزارش رویترز، بر مبنای آماری که اداره گمرک چین روز چهارشنبه منتشر کرد، این کشور در ماه فوریه میلادی 290 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد که این مقدار نشان دهنده کاهش 50% خرید متوسط نفت ایران از سوی چین است. چین در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 573 هزار بشکه نفت از ایران خریده بود. چین در حالی واردات نفت از ایران را کاهش داده که بر مبنای همین آمار خرید نفت از عربستان را به میزان 40% نسبت به میزان سال گذشته افزایش داده است.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. خبرهای بخش اول مجله نیمه شب رو شنیدید. یادآوری می‌کنم البته بابک حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده تو استودیو هست برای بخش دوم خبرها. در ادامه ایران آماده است هر حمله‌ای رو در همون ساعت پاسخ بده. سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال جنگ.
این صحبت آقای خامنه‌ای دنباله یک سری نرمش‌هایی است که از طرف جمهوری اسلامی دیده میشه.
ملاقات مهدی کروبی با همسر و فرزندانش بعد از مدت‌ها بی‌خبری و حسر خانگی.
کینه توزی که نسبت به این دو نفر انجام شده، حتی به خاطر محروم کردنشون از حقوق اولیه که حتی زندانیان جرم‌های اخلاقی غیر اخلاقی امنیتی دارن، مرخصیشون، ملاقاتشون با خانواده‌شون خیلی بهتره و راحت‌تر برگزار میشه.
جایزه مطبوعات بریتانیا برای یک ایرانی.
جایزه روزنامه‌نگار بین‌المللی سال به خاطر مقالاتی که در سال 2011 در روزنامه تایمز و تا اندازه ساندی تایمز بریتانیا منتشر کرد.
و بهروز وثوقی بازیگر ایرانی در گفتگوی نوروزیش با رادیو فردا از فیلم تازه‌اش ساخته بهمن قبادی میگه.
نقش من نقش یک شاعری، هنرمندهای زیادی در فیلم هستن. خانم مونیکا بلوچی فرانسوی ایتالیایی نقش مقابل منو بازی میکنه.
توی بخش دوم مجله نیمه شب مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. روزنامه اسرائیلی هارتس روز چهارشنبه از قول رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی موساد نوشته که قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران به تولید سلاح هسته‌ای دست بزنه، اسرائیل از این موضوع آگاه میشه. بقیده رئیس پیشین موساد اون زمان در صورت خودداری جامعه جهانی از مقابله با حکومت ایران، اسرائیل باید حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی رو عملی کنه. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
گفتگوهای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد و مقام‌های رسمی در اورشلیم بیت المقدس برآورد می‌کنند که اسرائیل به این گفتگوها 3 ماه فرصت خواهد داد تا هنگامی که تحریم نفتی ایران در ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا درآید. هدف این گفتگوها یافتن راهی برای حل بحرانی است که از فعالیت‌های اتمی دولت ایران ناشی شده است. فعالیت‌هایی که اگرچه در حال حاضر شامل تولید سلاح هسته‌ای نیست، ولی بقیه کشورهای باختری مسیر حرکتش بدان سمت و سوست. در این میان مئیر داگان رئیس پیشین سازمان اطلاعات اسرائیل موساد که از مخالفان حمله نظامی علیه ایران محسوب می شود، می گوید پیش از آن که جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای را تولید کند، اسرائیل از این امر آگاه خواهد شد. وی که در مراسمی در یک بیمارستان شهر حیفا سخن می گفت، تأکید کرد که اسرائیل در حال حاضر نباید به اقدام نظامی متوسل شود. میردگان بر این باور است که نیروی هوایی اسرائیل قادر است به تأسیسات اتمی ایران آسیب‌های شدیدی وارد آورد، ولی هشدار داده که چنین حمله‌ای پیامدهای جدی در بر خواهد داشت و صدها موشک حزب الله لبنان اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. به گفته رئیس پیشین موساد، هنگامی که جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی 90% اورانیوم مبادرت ورزد، مرحله‌ای خواهد بود که اسرائیل می‌تواند در صورت خودداری جامعه جهانی از اقدامی عاجل دست به حمله نظامی بزند. در این میان روزنامه هارتس در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی از همکنون جنگ را آغاز کرده، منتها جنگی از نوع سرد آن که بین آمریکا و اسرائیل در گرفته است. هارتس می افزاید هنگامی که یک دولت متخاصم به توانایی تولید سلاح هسته‌ای می رسد، جنگ سرد آغاز می شود. ولی این جنگ اکنون نه بین ایران و اسرائیل که میان اسرائیل و ایالات متحده در گرفته. روزنامه اسرائیلی در این زمینه به اختلاف نظرهای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیران کشور، با باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده اشاره دارد که رئیس دولت یهود را از حمله یک جانب علیه ایران برحذر داشته و در همان حال در پیام نوروزی خود خطاب به ایرانیان گفته است که دلیلی وجود ندارد دو ملت ایران و آمریکا از یکدیگر جدا باشند و ایالات متحده به دنبال گفتگو با مردم ایران است تا از دیدگاه آنها و آمال و آرزوهاشان آگاه شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید درباره هشدار تازه اسرائیل در این مورد که قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران به تولید سلاح هسته‌ای دست بزنه اسرائیل از این موضوع آگاه میشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10 دقیقه بامداد در تهران هست. ما یک گزارش دیگه ادامه میدیم. گفته های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران در این مورد که ایران آماده است هر حمله ای رو در حمله ای در همون سطح پاسخ بده، در حال حاضر کانون بحث بعضی از کارشناسان امور ایران هست. رهبر جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در مشهد همینطور هدف از تحریم ها علیه ایران رو انداختن اختلاف بین مردم و حکومت اعلام کرد. امیر مصدق کاتوزیان و جزئیات بیشتر.
مردم ایران مردمی صلح‌جو هستند و ایران به دنبال تولید سلاح اتمی نیست. این بخشی از گفته‌های سه‌شنبه شب رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد در آغاز نوروز 1391 بود. اما سکه گفته‌های او روی دیگری هم داشت.
ما سلاح اتمی نداریم، سلاح اتمی هم نخواهیم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی برای دفاع از خودمان در همون سطحی که دشمن حمله کند به اونا حمله خواهیم کرد.
برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که گفته های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران برخلاف ظاهر آن میتواند نشانگر نرمش نشان دادن ایران در برابر غرب باشد. رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن از این دسته از صاحب نظران است.
معارضه و جنگ رو ایشون محدود کرده. اگر که به سخنان قبلی زعمای جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، اینها همیشه میگفتن که در صورت حمله به ایران مثلا تمام منافع آمریکا در تمام جهان به خطر میافت. ایران هرچه موشک و تسلیحات داره بر سر دشمن خالی میکنه. این صحبت آقای خامنه‌ای دنبال یک سری نرمش هایی است که از طرف جمهوری اسلامی دیده میشه و گفته میشه که آقای جواد لاریجانی هم که در نیویورک بودن، ایشون هم گویا یک صحبتایی در همین زمینه کردن و حتی صحبت بعضی از توافق‌هاست. اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر که به ما در سطح کم حمله کنید، ما هم در سطح کم حمله میکنیم. اگر که این صحبت دقیق باشه که معمولا آقای خامنه‌ای گاه صحبت دقیق میکنه گاه نادقیق البته، ولی اگر این صحبت دقیق باشه معنیش این است که اگر که اسرائیل به ما حمله کرد، به ایالات متحده در واقع خطاب میشه، شما در این درگیر نشید و ما در همون سطح منطقه‌ای و در سطح ایران اسرائیل با اون برخورد میکنیم. یک نوع جدا کردن اسرائیل از آمریکا، باز آقای خامنه‌ای ظرف کمتر از یک ماه تأکید میکنه به اینکه ایران سلاح اتمی نمیخواد بسازه، داله بر این است که شاید یا توافقهایی شده یا علاقمندشون که توافقهایی بشه که ایران در سطح فعلی فعالیت اتمی رو حفظ بکنه و با نظارت و حضور نمایندگان آژانس در همین سطح ادامه بده بدون اینکه جنگ بر ایران تحمیل بشه، ولی ضمانت‌های کافی بده که ایران سلاح اتمی رو نمیخواد که تولید بکنه.
بخش دیگری از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران معطوف به روشی است که او آن را علت اصلی تنش در روابط ایران و غرب می‌داند.
مشکل اونها مسئله هسته‌ای نیست، مسئله حقوق بشر نیست، مسئله جمهوری اسلامی است که مثل شیر در مقابل اینها ایستاده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین افزود که هدف دولت‌های غربی از اعمال تحریم علیه ایران اختلاف انداختن میان مردم و حکومت دینی است. رسول نفیسی این گفته‌ها را نشانه مؤثر بودن تحریم‌ها می‌داند.
فشارهای واقعا ویران ساز اقتصادی و مالی بر ایران، ناگزیر کرده اینها رو که به دست پا بیفتن و طبق معمول که جمهوری اسلامی همیشه تا آخرین لحظه صبر میکنه و تمام امکانات رو از دست میده و بعد تسلیم میشه، این روند ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو باز ممکنه که ما شاهد باشیم.
همه تحلیلگران سیاسی بر این باور نیستند که گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران را میتوان با همان معیارهایی بررسی کرد که مواضع رسمی وزارت خارجه ایران را باید با آن سنجید. به گفته این دسته از کارشناسان، هدف گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از موارد اطمینان دادن به مخاطبان داخلی است که سیاست‌های خارجه ایران مؤثر بوده و کشور را تقویت کرده است.
امیر مصدق کاتوزیان بود و در مورد سخنرانی نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران شنیدید که طبق یک رسم هر سال در مشهد انجام میشه و این بار بیشتر درباره حمله به ایران بود و همینطور موضوع مربوط به تحریم ها علیه ایران و اینکه این تحریم ها اختلاف انداختن بین مردم و حکومت هست.
صدای پای گل میاد خونیشه چشمی بود، ابر بهاری میخونه شعر بلند بود، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
یادتون نره فردا، در واقع همین امروز که وارد شدیم، رو فراموش نکنید از ساعت 2 میتونید با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا همراه بشید. اما مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز، روز اول فروردین همزمان با تحویل سال با همسر و فرزندانش ملاقات کرد. به گفته حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، این ملاقات 12 ساعته بوده و بدون حضور ماموران امنیتی انجام شده. و آقای کروبی در این ملاقات گفته که همچنان به راهی که در همراهی با مردم انتخاب کرده ایمان داره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مجتبی واحدی از مشاوران پیشین مهدی کروبی درباره جزئیات این ملاقات پرسیده.
جزئیات ملاقات رو حسین آقا فرزند ارشد آقای کروبی روی سایت ها گذاشتن و مهمترین نکتهش این بوده که برای اولین بار در 14 ماه گذشته این ملاقات بدون حضور فیزیکی، خیلی نکته مهمی که حسین آقا با ظرافت در خبرشون نوشتن، بدون حضور فیزیکی منظور اینه که پیشبینی ها و ارزش تجربه‌ای که وجود داره انواع اقسام دوربین و شنود و اینها بوده، اما شاید مثلا یه مقدار این بار برای اولین بار مثلا مزاحم محفل خانوادگی نشن، یه مقدار راحت تر بشن، وگرنه از جهت کنترل صحبت ها قطعا کنترل کردن و خبرها رو ضبط کردن.
آقای واحدی، یعنی این که آقای کروبی و خانوادهشون لحظه تحویل سال رو با هم گذروندن؟
بله بله.
شما فکر میکنید که در این ملاقات با توجه به اینکه مامورا حضور فیزیکی نداشتن، این میتونه مقدمه‌ای باشه، آغازی باشه برای رفع حصر آقای مهدی کروبی؟
ما که امیدواریم، یعنی همیشه من و همه دوستان دعا میکنیم برای همه زندانی ها. خب آقای کروبی هم دوستشون، من قطعا یقین دارم خودشون هم اولین دعایی که میکنه آزادی سایر زندانیان. میبینید چون کینه توزی که نسبت به این دو نفر انجام شده، حتی به خاطر محروم کردنشون از حقوق اولیه که حتی زندانیان جرم های اخلاقی غیر اخلاقی امنیتی دارن، قاتل ها، قاچاقچی ها، میبینید که مرخصیشون، ملاقاتشون با خانواده‌شون خیلی معمولا بهتر و راحت‌تر برگزار میشه. تا قبل از انتخابات هم به دلیل اینکه وحشت داشتن از اینکه پیام‌های آقای کروبی و آقای موسوی به جامعه منتقل بشه برای انتخابات، طول ملاقات رو گرفتن. اما در حال حاضر گمان می‌کنن که انتقال پیام آقای کروبی و آقای موسوی بیرون خیلی خطر فوری متوجه حاکمیت نمی‌کنه.
آقای واحدی، خبر دارید که محدودیت‌های قبلی برای آقای کروبی هنوز هست یا نه؟ محدودیت هواخوری یا مطالعه و سایر مسائل؟
من این رو خبر جدید ندارم، اما معمولا وقتی یک محرومیت رفت میشه، این پایبندی اخلاقی رو خانواده دارن که میگن، یعنی هر بار که مثلا رفتن دیدن که روزنامه آزاد شده گفتن، همینقدر که نقل نکردن به نظر من محرومیت های سابق هست.
خبر دارید که آقای کروبی درباره مواضعشون و درباره انتخابات مجلس نهم چیا گفتن؟
ببینید آقای کروبی، مهمش اینه که قبل از انتخابات به صراحت گفته بودن که یک نمایشه، حتی گفته بودن که یک شورای عالی انتصاب درست کنن با حضور آقای جنتی، آقای حداد عادل و دیگران. آقای کروبی اصلا معتقد بود انتخاباتی برقرار نیست که ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم، و الان هم همون مواضع رو داشت باز گفتن بر مواضع سابق ایستادن همراه مردم. اصلا بحثای دیروز هم تاکیدشون بر این که من بر مواضع سابقم هستم و با همراه مردم هستم، یعنی که تغییری در موضعشون ایجاد نشده.
درباره دیدار مهدی کروبی از رهبران معترضان ایران چندید که روز اول فروردین با خانواده‌اش انجام شده. مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا در این مورد با مجتبی واحدی صحبت می‌کرد، یکی از مشاوران پیشین مهدی کروبی.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fold or
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
20 دقیقه بامداد در تهران هست، بریم به لندن که در مراسمی در این شهر جایزه بهترین روزنامه‌نگار به امیر طاهری تحلیلگر ایرانی رسیده. تو همین مراسم روزنامه دیلی میل چاپ لندن با 8 جایزه بر رقبای خودش مثل تایمز و گاردین پیشی گرفته. در گفتگوی علیرضا طاهری از رادیو فردا، امیر طاهری برنده این جایزه مطبوعاتی جزئیات بیشتری رو درباره جایزه‌اش میگه.
این جایزه از طرف انجمن سردبیران بریتانیا British Society of Editors داده میشه برای بهترین روزنامه سال، بهترین سردبیر سال، بهترین عکاس سال و یکی از این جوایز که امسال گذاشتن جایزه روزنامه‌نگار بین المللی سال هست که جوری منو انتخاب کردند به خاطر مقالاتی که در سال 2011 میلادی در بیشتر در روزنامه تایمز و تا اندازه ساندی تایمز بریتانیا منتشر کردن.
تا الان سابقه داشته آقای امیر طاهری ایرانی دیگری این جایزه رو از آن خود بکنه؟
نه بعد از همه مهمتر یک خارجی دیگه، برای اینکه میدونی من تبعی بریتانیا نیستم و در نتیجه در واقع تنها غیر بریتانیایی برنده این جایزه بودن دیشب در تمام این جایزه که دادن، منتها در واقع به کار جایزه دادن نه به شخص، یعنی به مقالاتی که در روزنامه انگلیس در سال گذشته منتشر کردن.
شنیدم در همین سال جاری چند جایزه دیگه هم به شما تعلق گرفته این دوره؟
بعد دو ماه پیش جایزه بهترین ستون نویس رو از طرف انجمن مقاله نویسان بریتانیا گرفتم که باز در مراسمی در لندن بود. ولی میدونین این نکته مهم این هست که اگر به ایرانی ها فرصت داده بشه و اگر به خود ایران به عنوان یک کشور و یک ملت فرصت بیشتری داده بشه، ما واقعا خیلی بیش از این میتونیم موفق باشیم. ایران یک کشور و ملت مهمی هست، بایستی در ردیف اول ملل جهان قرار داشته باشه در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی، ادبی، مطبوعاتی و غیره. و خوشبختانه میتونم بگم که در حال حاضر بسیار روزنامه‌نگاران جوان ایرانی در سراسر دنیا حضور دارند. 30 سال پیش من تنها روزنامه‌نگار ایرانی بودم که در مطبوعات بین‌المللی مطلب می‌نوشتم، ولی در حال حاضر صدها روزنامه‌نگار جوان ایرانی هستند در رادیوها، تلویزیون‌ها و روزنامه‌ها. از ژاپن تا آمریکا من هر جا که میرم می‌بینم این گروه روزنامه‌نگاران ایرانی حضور دارند و در آینده بدون تردید جوایز متعدد دیگری را هم خواهند برد.
این جایزه رو که دیشب دریافت کردید آقای طاهری چگونه بود دریافت کردید این جایزه رو؟
جایزه بر مراسم جشن بزرگ مطبوعات بریتانیا به من داده شد و من این جایزه رو در یه سخنرانی کوتاهی اهدا کردم به همه روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل ایران که سعی می‌کنند علی‌رغم شرایط دشواری که برای کار روزنامه‌نگاری در ایران هست تا اونجا که می‌تونن بهترین کار رو عرضه بکنم.
امیر طاهری بود، روزنامه‌نگار ایرانی که موفق شده جایزه بهترین روزنامه‌نگار رو در بریتانیا به دست بیاره.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بهروز وثوقی، بازیگر مطرح ایرانی بعد از سالها سکوت و فعال نبودن در عرصه سینما، سال گذشته توی فیلمی از بهمن قبادی بازی کرد. در گفتگوی نوروزی شهرام میریان با بهروز وثوقی اون درباره این فیلم و اصولا فعالیت‌هاش در سالی که گذشت و سال جدید می‌پرسه.
به تمام ایرانیان هموطنم در هر کجا که هستند تبریک میگم، ان شاءالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنای ما در هر کجا که هستند، با موفقیت.
آیه بهروز وثوقی، در سال پیش یعنی در سال 90 شما سرگرم بازی در فیلم تازه‌ای بودید. خیلی خوشحال میشم که خودتون بگین که این فیلم نامش چه هست و نقش شما در اون چه هست و دیگر عوامل فیلم رو اگه ممکنه در این سال نوی خورشیدی 91 به شنوندگان ما معرفی کنید.
فیلم اسمش هست فصل کرگدن. خب این اسمیه که بهمن قبادی کارگردان و نویسنده فیلم انتخاب کرده برای فیلم، و همونطور که خبر دارین همیشه فیلم های بهمن قبادی با یکی از حیوانات اسمش آمیخته است، مثل مستی اسبا، لاک پشتان، گربه های ایرانی. فصل کرگدن یه فیلم شاعرانه خیلی زیباییه که برای اولین بار بهمن قبادی سبک جدیدی به وجود آورده. من فکر کنم یکی از فیلم های خیلی خوب بهمن قبادیه. امیدوارم که در فستیوالا برای بهمن قبادی موفقیت های بیشتری بیاره.
آیه بهروز وثوقی، اگه ممکنه به درون مایه فیلمم بپردازید و همینطور نقش شما و دیگر بازیگران.
من زیاد نمیتونم راجع به داستان فیلم صحبت بکنم، اما نقش من نقش یک شاعری، یک هنرمندای زیادی در فیلم هستن، 5 تا هنرمندای معروف ترکیه درش هستن. خانم مولکا بلوچی فرانسوی ایتالیایی نقش مقابل منو بازی میکنه. فیلم پر سر و صدای خواهد بود به دلیل نه من، ولی به هر حال این هنرمندایی که گفتم اینا هر خودشون اسمایی دارن که میشه جنجال به پا کنه.
اگر نگاهی به سال گذشته بکنیم، یعنی سال 90 خورشیدی، های بهروز وثوقی، یکی از کارهای درخشان شما بازی در همین فیلم بوده. خوشحال میشیم بشنویم که سال پیش برای شما چگونه گذشت. بعد از اون بپرزیم به سال نوی خورشیدی.
سال پیش مهمترین مسئله من بعد از 32 سال همین فیلم بود که حدود 5-6 ماه وقت گذاشتم براش، چون دوبار برگشتم به ترکیه به دلیل اینکه فصل باد عوض میشد. در نتیجه تمام مشغولیاتم سال گذشته این فیلم بوده. پیشنهادایی هم بود، منتها ترجیح دادم کاری نکنم تا این فیلم بیاد بیرون ببینم مردم راجبش چی فکر میکنن. البته جایزه خیلی خوبه آدم بگیره، ولی به فکر جایزه ای نیستم. اما جایزه مهم من این هستش که اگر مردم این فیلم رو ببینن، آیا خواهند گفتیش که اگر تا به حال هر کاری بهش پیشنهاد کردن قبول نکرد به دلیل این بود؟ اون برای من بزرگترین جایزه است اگر یه همچین چیزی بشه.
شما اشاره کردین آقای بهروز وثوقی نقش شاعر رو در فیلم فصل کرگدن ساخته آقای قبادی بازی کردین. تا به حال شما آیا در چنین نقشی در فیلم‌های گذشته‌تون ظاهر شده بودین در نقش شاعر؟
نه، اصلا مسئله فقط شاعر نیست. نوع این کاراکتری رو که من ارائه دادم در این فیلم با کمک بهمن قبادی با تمام کارهای من هم فاصله داره، هم فرق میکنه، هم اصلا یک چیز جداییه. شما هیچ یک از حرکات من، هیچ یک از نگاه‌های من، هیچ یک از نوع صورت من، البته خب سنی هم ازم گذشته، اما با فیلم‌های سابق من به کلی فرق میکنه.
به این ترتیب اینطور که شما میگین باید خیلی راضی باشین از این فصل کرگدن.
اون چی که مسلم هست بعد از 32 سال اگر من صبر کردم و کاری رو که بهم پیشنهاد کردن تقریبا قبول نکردم، کارو قبول کردم که بکنم، طبیعتا باید یک استثناء، یک فرقی داشته باشه با مسائلی که دور بر من بوده. به همین دلیل خود من شخصا خیلی راضیم، خیلی دوست دارم. خب بهمن قبادی هم همینطور، اینطور که صحبت میکردیم هم از فیلم راضیه، هم از کاری که من کردم.
و زبان فیلم فصل کرگدن،
فیلم فارسیه، زیرنویس انگلیسی داره. همه سعی کردن فارسی رو یاد بگیرن و فارسی حرف بزنن، حتی مونیکا بلوچی. داستان در ایران و ترکیه اتفاق میفته.
در پایان سال خوب و خوش و سرشار از سلامت برای شما هنرمند عزیز و دوست داشتنی آرزو میکنم.
منم از شما ممنونم.
بهروز وثوقی بود، بازیگر مطرح سینمای ایران که 32 سال بود که هیچ فیلمی بازی نکرده بود و سال گذشته در فیلمی از بهمن قبادی بازی کرد و شهرام میریان در گفتگوی نوروزی با اون صحبت میکرد. گروه نوجوانانی در بریتانیا به عنوان اولین گروه موزیک بریتانیایی صدر جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موزیکال در آمریکا رو به دست آورده. بکتاش خمسه‌پور.
این گروه با فروش بیش از 176 هزار نسخه از اولی آلبوم خود به نام Up All Night، بیدار تمام شب، در جدول 200 آلبوم پرفروش آمریکا رکورد زده است. خبرگزاری رویترز به نقل از اطلاعیه شرکت سیکو که آلبوم این گروه را ارائه کرده گزارش داده است دقایقی پس از عرضه رسمی آلبوم گروه در 13 مارس، این آلبوم یک راست به بالای جدول آلبوم های پرفروش صعود کرد. این گروه موزیک پسران پس از شرکت آنها در یک مسابقه استعدادیابی در تلویزیون بریتانیا به نام شوی ایکس فاکتور شکل گرفت، هنگامی که یکی از داوران پیشنهاد کرد این پنج پسر نوجوان به جای اینکه تک تک آواز بخوانند بهتر است گروهی و با هم هنرنمایی کنند. به گفته یکی از اعضای این گروه، وقتی گروهشان تشکیل شد نمی توانستند تصور کنند که به آمریکا بروند، چه رسد به اینکه آلبومشان را در آنجا بیرون آورند، و از این رو قرار گرفتن آنها در صدر جدول آلبوم‌های ایالات متحده برایشان باور نکردنی است. در اولین اجرای زنده گروه در تودی شو شبکه تلویزیونی NBC آمریکا در نیویورک بیش از 10,000 طرفدار حضور یافتند. گروه وان دیرکشن همچنین بیش از 204 میلیون بازدید در سایت ویدیوی یوتیوب داشته، 12 میلیون دنباله رو در توییتر دارد و بیش از 3.5 میلیون طرفدار در فیسبوک.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در بامداد پنج شنبه، و همیشه این موقع هستش که مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید، و در این مجله در واقع مروری داریم بر یک هفته خبر و اتفاقی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود اومده. قبل از اینکه بریم سراغ اقتصاد و مسائل اقتصادی، همراه بشیم با بابک غفوری آذر با خبرهایی که با خودش آورده تو استودیو.
با سلام دوباره. نمایندگان فوتبال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه به 1-1 دست یافتند. تیم پرسپولیس در تهران موفق شد از شباب امارات را با نتیجه پرگل 6-1 شکست دهد و در صدر جدول گروهش قرار گیرد. سپاهان اصفهان دیگر نماینده ایران نیز با وجود برتری تا دقایق اضافی با یک ضربه پنالتی مقابل حریفش الاهلی عربستان با نتیجه مساوی 1-1 به کارش پایان داد. این دومین مسابقه نمایندگان فوتبال ایران در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بود. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید با وجود افزایش 30% سفرهای نوروزی، تلفات و تصادفات در سطح جاده‌های کشور کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه با اشاره به افزایش 30% سفرهای نوروزی امسال نسبت به سال قبل گفت که این سفرها به خوبی و فارغ از هر گونه مشکل خاصی به پایان رسیده است. آقای احمدی مقدم در حالی از کاهش میزان حوادث و تلفات خبر داد که خبرگزاری مهر همین روز چهارشنبه از قول رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر خبر داده که ماموران این سازمان طی 6 روز گذشته تاکنون 861 عملیات انجام دادند. به گفته محمود مظفر طی این مدت در حوادث جاده‌ای 3385 نفر مصدوم و در مجموع 598 نفر به بیمارستان‌ها منتقل شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه بیانیه‌ای درباره بحران سوریه را به اتفاق آرا تصویب کرد. این بیانیه غیر الزام‌آور بر مبنای طرحی از کوفی عنان به منظور پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه تنظیم شده است. در این بیانیه که از هر دو طرف درگیر در سوریه خواسته شده خشونت‌ها را متوقف کنند، بندی وجود دارد که در صورت عدم پایبندی دولت سوریه به 6 بند مطرح شده در طرح کوفی عنان، راه برای اقدامات بعدی باز می‌شود. هرچند در این بیانیه اشاره‌ای به اقدامات بعدی نشده است. کوفی عنان به تازگی در مأموریتی میانجیگرانه برای پایان بخشیدن به بحران سوریه از دمشق دیدار کرد.
متشکرم. بابک غفوری آذر بود. آخرین بخش خبری رو توی مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا رو هم در ادامه میشنوید. اگه علاقمند به شنیدن حواشی اقتصاد و خبرای اون هستید، با فریدون زرنگار همراه بشید که بهترین ها و داغ‌ترین های دنیای اقتصاد رو در ایران و جهان توی مجله هفتگیش جمع کرده. من و بابکم با شما خدافظی می‌کنیم تا یک برنامه دیگه از رادیو فردا. تعطیلات خوبی داشته باشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
نگاهی به رویدادهای مهم اقتصادی هفته. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم. با اولین مجله اقتصادی سال 91 همراه شما با بهترین شادباشهای نوروزی و آرزوی شادکامی، تندرستی و پیروزی برای شما در سال نو. در اولین برنامه امسال نگاهی داریم به مهمترین معضل اقتصادی ایران، یعنی تحریم‌های بین‌المللی و تأثیرهای آن بر اقتصاد ایران. سال 90 را پشت سر گذاشتیم، سالی که پر از خبرها و جدالهای سیاسی بر سر اقتصاد ایران بود، سالی که در پی شدت گرفتن اختلاف میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران، آمارها و اظهار نظرهای اقتصادی رئیس جمهوری بسیار زیر ذره‌بین مخالفین وی در درون حاکمیت قرار گرفت. در این سال رویدادهای اقتصادی مهمی روی داد که شاید یکی از مهمترین آن اختلاس 3000 میلیارد تومانی بود که دادگاه رسیدگی به آن اخیراً آغاز شده است. از دیگر مشکلات مهمی که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته و به ویژه در سال 1390 با آن دست به گریبان بوده است، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران است که اکنون به حوزه نفت و مبادلات پولی هم کشیده شده است. به رغم آشکار شدن هرچه بیشتر تأثیر منفی تحریم‌های خارجی بر اقتصاد ایران، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی درباره بی اثر بودن آنها همچنان ادامه دارد. چهره‌های درجه اول جمهوری اسلامی و سخنگویان آن تحریم‌ها را به تمسخر می‌گیرند و حتی آن را برای دستیابی کشور به خودکفایی مفید تشخیص می‌دهند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای چندمین بار روز سه‌شنبه در پیام نوروزی سال 91 خود به مانند سالهای پیش مقابله با تحریم‌ها را موفقیت آمیز خواند و گفت:
دشمنان ما از اوائل سال 90 حرکت خصمانه خودشون رو در عرصه اقتصادی آغاز کردند و مسئولین دستگاه‌های مختلف با تدبیرهای هوشمندانه‌ای توانستند با این تحریم‌ها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریم‌ها را خنثا کنه و حربه دشمن را کند کنه.
آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی سال 88 خود هم گفته بود:
علی‌رغم تحریم‌هایی که علیه ایران به خاطر مسئله انرژی هسته‌ای و دیگر مسائل انجام گرفت، مسئولین کشور توانستند بر این موج فائق بیان.
همچنین محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم بارها این تحریم‌ها را بی اثر خوانده است. از جمله وی در سخنرانی خود در نیویورک این تحریم‌ها را بی اثر خواند و گفت: این تحریم‌ها سیاسی است.
در ایران تحریم تبدیل شده به یه فرصت حرکت. تحریم بیشتر یک کار سیاسیه تا کار اقتصاد، چون در اصل اقتصاد ما که تأثیر چندانی نداشتیم. ما تحریم شدیم یا آمریکا و اروپا.
اما به رغم این دلگرمی هایی که مقام های بلند پایه به خود و اطرافیان می دهند، برخی مقام های دولتی آثار این تحریم ها بر اقتصاد ایران را اینجا و آنجا غیر قابل چشم پوشی ارزیابی می کنند. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی میگوید:
تحریم ها تأثیرات زیادی نداشته، ولی به هر حال بی تأثیر هم نبوده. غالبا در میزان سرمایه گذاری ها در برای فروش نفت اینها که مشکلی نداشتیم، یعنی خیلی تأثیر نداشته، ولی در چون با سایر تولیدات و به اصطلاح واردات، خب قیمت واردات رو افزایش میدن. الان هواپیمای ما که خارج میره، خب قاعدتا سخنی میدن بهشون، یه مسئله. یا فرض کنید مبادله ارز ما الان مشکل داریم، خب یه مقدار روش های با تامین ارز در خارجشون تغییر کرده و یا واردات ما داره انجام میشه، منتها امکان داره مقداری هزینه ها رو افزایش بدیم.
اما به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، برخوردهای مقامهای جمهوری اسلامی به تحریم ها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد.
در حال حاضر در ایران در واکنش به مسئله تحریم های خارجی و ارزیابی اونا سه نوع گفتمان دیده میشه. در گفتمان اول که جنبه رسمی داره از طرف چهرهای درجه اول جمهوری اسلامی و همینطور سخنگوهای نظام به کار میره، تحریم خارجی اصولا بر اقتصاد ایران تأثیری نداشته و حتی خودکفایی اون رو تقویت کرده. گفتمان دوم متعلق به مسئولان ارشد دستگاه‌هایی هست که وابسته به دولت نیستن ولی به هر حال جانب احتیاط رو رعایت میکنن تا متهم نشن به سیاه نمایی یا همدستی با دشمن، مثل اتاقای بازرگانی که مدیران اونها در بحث مربوط به تحریم از اصطلاحات خاصی استفاده میکنن. مثلا میگن که کشور در شرایط ویژه قرار داره. بالاخره شمار روزافزونی از نماینده های بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحریم و تأثیرهای منفی اون بر اقتصاد کشور انگشت میگذارن. مرکز پژوهش ها اولین نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی هست که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری‌های ناشی از موج تازه تحریم اقتصادی علیه ایران تأکید میکنه و تحریم‌های اقتصادی رو از لحاظ درجه گستردگی اونها به سه بخش تقسیم میکنه. یکی تحریم‌های محدود مثلا در عرصه‌های مسافرتی و تجاری، دوم تحریم‌های میانی مثل دستیابی به تکنولوژی و بالاخره تحریم همه جانبه که ابعاد مختلف داره، از تضییقات بانکی گرفته تا محدودیت در خرید نفت کشور. تحریم های جدید از نوع سوم هستند، یعنی همه جانبه هستند به قول مرکز پژوهش ها و به علاوه به گفته همون مرکز عامل شمول هستند، به این معنا که شمار بیشتری از کشورها که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند در اعمال اونها علیه ایران مشارکت دارند.
در آخرین روزهای سال 90 تحریم مبادلات بانکی با ایران وارد مرحله عمل شد و اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی سویفت تصمیم پیشین خود مبنی بر تحریم مبادلات پولی با ایران و با بانک‌های ایرانی را به اجرا گذاشت. با توقف خدمات سویفت، مبادلات پول میان بانک‌های تحریم شده ایران با جهان قطع می‌شود و نقل و انتقالات پولی این بانک‌ها با خارج از کشور از راه‌های رسمی غیر ممکن خواهد بود. سارا بازوبندی، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد اقتصادی مؤسسه روبین در لندن، به رادیو فردا میگوید گفتن اینکه دقیقاً این تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارند ساده نیست، اما بخش خصوصی از این تحریم‌ها بیشترین آسیب را می‌بیند.
اینکه وضع تحریم‌ها چقدر تأثیر روی اقتصاد ایران خواهد داشت یا نه، قضاوتش الان در مرحله خیلی مشکله، به خاطر اینکه اون روش‌هایی که ایران، دولت ایران حداقل این دو سال گذشته دنبالشون بوده برای اینکه بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، هنوز خیلیش نامشخص هست. ولی ظاهراً اون چه که پیش بینی میشه با توجه به اون تفاهماتی که بین دو تا خریدار عمده نفت ایران و دولت ایران انجام شده، اون هند و چین، تقریبا میشه گفت که تا حدودی آینده تحریم ها و تأثیری که تحریم ها روی وضعیت دارایی های دولت خواهد گذاشت تقریبا میشه یه جورایی براش راهکارهای پیدا کرد. اما اینکه تحریم ها روی بخش خصوصی چقدر تأثیر میذاره و روی مردم عادی چقدر تأثیر میذاره که دسترسی به اون امکانات دور زدن تحریم ها رو ندارن، این واقعا خودش مسئله ایه که باید زمان پاسخگوش باشه، به خاطر اینکه مثلا همین مسئله قطع ایران از سویفت واقعا برای جابجا کردن پول بخش خصوصی خیلی بسیار مشکل عمده و بزرگی پیش خواهد آورد.
اما نگاه کارشناسان و تحلیلگران در خارج از ایران، از جمله دیوید ایگناتیوس، یکی از ستون نویسان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، به تأثیر تحریما این است که رژیم جمهوری اسلامی را با تحریم میتوان به زانو درآورد و نه با بمب. دیوید ایگناتیوس در تازه ترین تحلیل خود درباره موضع گیری های دولت و رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران می نویسد تشدید تحریم ها و به ویژه تأثیر بیشتر آن بر صنایع نفت و درآمد خارجی ایران شاید باعث شود که حکومت ایران آنطور که زمانی آیت الله خمینی گفته بود جام زهر را بنوشد. این تحلیلگر می نویسد آیت الله خامنه ای بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. از یک سو اگر با توافق مورد پذیرش غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند، ممکن است از نگاه وی مشروعیت رژیم به خطر بیفتد. از سوی دیگر اگر توافق ایران نپذیرد، فشارهای مستمر خارجی بر ایران تشدید خواهد شد. بنابراین در نهایت باید به شکلی و از زاویه‌ای عقب نشینی کند. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز.